بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته دو سه مورد از نقدهایی که آقای ذهبی مؤلف کتاب التفسیر و المفسرون بر نظریه شیعه در باب تفسیر قرآن بر اساس قاعده ظاهر و باطن وارد کرده بودند، به سه نقد پرداختیم و پاسخ دادیم. یکی دو انتقاد دیگر همیشون داره که عرض میکنیم. گفته است و مما ساق لهم ان یقولوه بعد تقریرهم لمبدا القول بالباطن، یکی از چیزهایی که برای اینها جایز شده است بر اساس قول به باطن قرآن این است و مما ساق لهم ان یقولوه، از مواردی که برای آنها روا شمرده شده است که بگویند بعد تقریرهم لمبدا القول بالباطن، یعنی پس از اینکه قاعده باطن و ظاهر را مطرح کردن، حالا این را هم تونستن بگویند که چی باشه؟ ان تعلیل الآیات القرآنیت لا یجری على اهل زمان واحد بل عندهم ان کل فقره من فقرات القرآن لها تعلیل یجری فی کل آنن و علا اهل کل زمانن. تعویل آیات قرآن اختصاص به یک اهل یک زمان ندارد از نظر شیعه، بلکه اندهم نزد شیعه هر فقره ای، کل فقره من فقرات القرآن، هر مثلا مطلبی از که در قرآن مطرح شده لها تعلیل، تعلیلی دارد که در هر آنی یجری فی کل آن، در هر آن و زمانی جاری می شود و علا اهل کل زمان، بر اهل هر زمانی منطبق می شود. فمعان القرآن علا هازا متجددتان، بر این اساس معانی قرآن تجدید شوندند، متجددند، حسب تجدد الازمنه، یعنی پا به پای تجدد زمان معانی قرآن متجدد می شود. و ما یکون و فیها من حوادثه، یعنی پا به پای حوادث و گذر زمان و رخدادهای جدید گویی که معانی قرآن هم تجدد پیدا میکنه. صفحه 362 همون کتاب التفسیر و المفسرون جلد اول صفحه 362. خب حالا این سوال ما این است که اشکال این مطلب چیست؟ یعنی کجای این حرف اشکال داره؟ این که به نظر میرسه که دقیقاً مطابق با جاودان بودن قرآن، خاتمیت اسلام و جاودانگی قرآن است. اگر اینطوری نباشد که قرآن نتواند متناسب با حوادث جدید و زمانهایی که پیش رو هست، اگر نتواند از نظر معنا تقضیه کنه و پاسخگوی نیازهای بشر در زمانهای آینده و جدید باشه اگر اینطوری نبوده باشد، خب چطور میتواند هدایتگر باشه؟ مثلا انسان متعجب است که این سخن چه نقدی داره، اینکه دقیقا سخن درست همین است. اگر در سن روایات ما وارد شده است که یجری کما یجری شمس یا تجری شمس و القمر، قرآن اینطوری نیست که با گذشت زمان کهنه بشود. روایات را ما متعدد داریم در این باره. خب این که مطلب درستی است، چه عیبی داره که بر این اساس که شیعه معتقد است قرآن ظاهر و باطن دارد، یکی از معانی باطن همین بود که عرض کردیم طبق فرمایش علامه که من روایات این را الجری و تطبیق جری، اصطلاح جری همینه، یجری یعنی جریان داره قرآن کریم در بستر زمان و تاریخ تا آینده تا قیامت. و میگه مشکلی که نداره، بل عندهم ان کل فقره من فقرات القرآن لها تعویل یجری فی کل آن. باید هم همینطور باشه، بایستی قرآن جوری باشد که بتواند حوادث جدید و انسانهای جدید را هم در راستای هدایت به سوی صراط مستقیم هدایت بکنه. آیا اینطور نباشه که نمیتواند هدایت بکند، یعنی تاریخ من میشه اون وقت؟ این در واقع این یعنی چه کلیتش را قبول؟ چرا مثلا چه چیزی خصوصیتی داره؟ حالا البته که ایشون اینطوری که نمیگه، میگه که یکی از نتیجه هایی که اینا بر این اساس گرفتن این است که میگوین قرآن ان تعویل الآیات القرآنیه لا یجری علی اهل زمان واحد الآیات القرآنیه. نگفتن حالا مثلا بعضی آیات اینجوری بعضیش اینجور نیست، کلی دارن نقد میکنن. این حالا اولا و ثانیا تفکیک و تبعیض وجهی ندارد، یعنی آیات شریفه قرآن حتی اونایی که قصصه مثلا مربوط به زمانهای گذشته است، خب چرا قرآن اونها را نقل کرده؟ برای چی نقل کرده؟ خود قرآن می فرماید لقد کانت فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. اینطوره، ولی اگر طبق این حرفی که ایشون می زنه اصلا وجهی ندارد که قرآن سرگذشت امتهای قبل، حوادث قبل را بگه، به درد مردم اصل رسالت خب نمی خورده، اون حوادث کهنه شده، هرچه هم بوده در زمان خودشون بوده. خب پس اگر حوادث ماضیه و گذشته قرآن نقل کرده، میخواهد از آنها عبرت بگیره، و اگر مسئله عبرت گیریست لا یختص به مردم زمان نزول قرآن، عبرت ها تا قیامت باقی است. یعنی سرگذشته مثلا فرعون و از موسی یا نمرود و از ابراهیم و بقیه، تمام این سرگذشت ها تاریخ مصرفش تمام نمیشه و نشده، تاریخ من که نیست اینها. یعنی چیزی شما نمیتونید پیدا بکنید که بگوییم این هیچ گونه پندی و نکته هدایتی نداره و در قرآن آمده. یعنی اون چه در قرآن کریم هست در هر زمینه ای که باشه، انه لقول فصل، قرآن کریم قول فصل هزل که نیست، باطل در قرآن نیست، لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. وقتی که اینطور شد همش قول فصل است، همش حق است. حالا سخن در این است که اون چه در قرآن است و هو الحق و هو القول الفصل لا یختص به زمان پیغمبر و مردم اصل نزول قرآن. حرف اینه دیگه، انسانهای زمانهای آینده تا قیامت هم از خوان نعمت و این سفره هدایت قرآن میتوانند بهره مند باشند. یجری کما یجری شمس و القمر. با اینکه اصلا باید اینطور باشه، این آدم از این انتقاد تعجب میکنه. بله اگر کسی مثل این آیانی که بعضی از این بندگان خدا به عنوان روشن فکری بعضی ها چنین حرفایی دارن که به نسبیت قائلن، به تاریخ مندی قائل هستن و معارف قرآن را تاریخی میدانن، محبوس به زمان و مکان میدانن و میگوین شرایط نزول اینا اختصاص به اون زمان داره، خب بله اون حرف اونهاست. خب این هر یک حرف شاذیست، این یک حرف شاذ بی اساسیست که برخلاف اصل خاتمیته. بر اساس این است که قرآن و معارف قرآن جاودانه است که خب قاطبه مسلمان ها اینا معتقدن. یعنی به نظر آنم تعجب میکنه که حالا ایشون داره انتقاد میکنه دیدگاه شیعه را که معتقد است به ظاهر و باطن. حالا چون اینها قائلن به این که قرآن باطن دارد، یک کارهایی را روا دانستن یا یک حرفهایی را جایز دانستن، از جمله این هست. ما عرض میکنیم مگر این حرف بدیست؟ این که حرف واقعا درستیست، این حق و حقیقته. این هم که حالا در آخر میگوید سمعان القرآن علا هذا متجدده حسب تجدد الازمنه، این به نظرم اینجا ایشون اشتباه گفته. فای تفریع که از اون نتیجه میگیره به موقعیت سمعان القرآن غلطه. این مطالب قبلی این ازش در نمیاد. این که اینا میگویند تأویل آیات لا یجری علی اهل زمان واحد بل عند کل فقره من فقرات القرآن لها تأویلون، اینا درست، ما اینا معتقدیم. یجری فی کل آن و علی کل اهل زمان، این درسته. اما شما از کجا رو بردید که فمعان القرآن علی هذا متجدده؟ نه، معنای واحدیست، منتها مصداقها نو میشه. ترجمه کنه، یعنی به نظر میشه مغالطه عمدن یا سهولیشون مغالطه کرده. اون تا اینجا رو ما قبول داریم، تا این عبارت. اینجا که ایشون میگه سمعان القرآن علی هذا متجدد، اگر مراد از معنا اونیست که از لفظ استفاده میشود بدون نظر به مصداقها و شرایط و خصوصیات، این ما اینو نمیگیم. ما معتقد به ثبات معنا هستیم، یعنی معانی قرآن اونچه که استفاده می شود، حالا یک معنا، دو معنا، سه معنا، بستگی به بحث خودش داره، اما هرچی ما یستفاد من القرآن من المعنا فهو ثابت. اما هذا المعنا ثابت له جلوات مصادیق مظاهر شرایط خصوصیات کل زمان. اینجوریه معنا رو که ما نگیم متعدده، که مصداقها و مظاهر و شرایط را میگه متعدده. پس اگر ایشون میخواد به ما اشکال بگیره که لازمه یه حرف اینها این است که به ثبات معنا در باب آیات قرآن معتقد نباشن، که در واقع همون نسبیت معنا هست که این پیروان هرمنوتیک جدید میگن ما اینا نمیگیم، و از اون حرف هم این در نمیاد. توجه میفهمه چه عرض میکنم؟ یعنی اگر ایشان نظرش این بوده که لازمه این سخن شیعه نسبیت معانی قرآن است، اینو نمیگیم، لازمش هم این نیست. اما اگر چنانچه این است که معنا در عین این که ثابته، اما این معنای ثابت مصادیق و مظاهر و شرایط مختلفی داره، بله ما این رو میگیم. به خاطر همین قرآن میتواند به قول شهید مطهری که میتواند از معجزات قرآنه و اسلامه که در عین ثابت بودن متغیر است، نه اینکه ثباتی نداره، در عین اینکه ثابت است اما یه سازوکاری در خودش تعبیه کرده که میتونه به همه جدیدها هم جواب بده. این از اعجاز قرآنه، یعنی عظمت قرآن. دیدم به هر حال این نقدش که فرمایش دادن ما نمیگیم، بله، یعنی به نظر میاد حالا این میگه سمعان القرآن علی هذا متجدده، این عبارت آخرشون مثلا میخواد به عنوان نقد باشه، ولی این نتیجه اون مطالب نیستش. نه، معنا امر ثابتیه، مصداقها شرایط مختلف. عنایت فرمودین.
این هم راجع به این نقده ایشان. نهایتاً حرف دیگری که ایشان داره اونم خدمتتون عرض میکنم این است: لیس لقائل ان یقول. حالا بعد از اینکه این نقدها رو بر شیعه وارد کرده، دفع دخل میکنه، یک کسی برگرده از جانب شیعه دفاع بکنه، اینطوری بگوید: ان المسلمین جمیعا یعترفون بان للقرآن باطنا. یک کسی برگرده به ایشون بگه که شما دارید به شیعه انتقاد میکنید، همه مسلمان ها قائلن که قرآن دارای باطن است. اذ النبی صلی الله علیه و آله صرح بذلک، برای اینکه پیغمبر تصریح کرده که قرآن دارای باطنه، این معتقدات همه مسلمان هست. حالا چرا لیس لقائل ان یقول، که دفاع نکنید از شیعه که آقا اینا که همه میگن، چیز تازه‌ای نیست که مسلمان ها شیعه ها گفته باشن. میگه نه، لان الباطن الذي اشار اليه الحديث وقال به جمهور المفسرين، اون باطنی که حدیث نبوی بهش اشاره داره و مسلمان اون جمهور مفسرین هم گفتن، هو عبارت عن التاويل الذي، اون باطن اون تأویلی است که يحتمله اللفظ القرآني، اونی که مورد قبول همه همگان هست اینه، اون تأویلی است که لفظ قرآنی اون را میپذیره، به اصطلاح میشود از لفظ هم استفاده کرد، اتحمله. و یمکن ان یکون من مدلولاته، میشه از مدالیل اون لفظ باشه، اون باطن را، اون تأویل را دیگران میگن، ما هم قبول داریم. اما الباطن الذي یقول به الشیعه فشیعون یتفق مع ازواقهم و مشاربهم. توجه فرمودید، اون باطنی را که شیعه میگوید نه کاری به کار لفظ نداره، ذوقیه. یتفق مع ازواقهم و مشاربهم و لیست اللفظ القرآنی الکریم ما یدل علیه ولو بالاشاره، دلالت به اون ندارد لفظ، نه بالمطابقه، نه بالالتزام، نه بالتضمن، نه حتی بالاشاره. یعنی دلالت اشاری هم که یک نحو اشاره تو مایم باشه نداره، ذوقیه. در واقع طبق ذوق خودشون به آیات قرآن معنایی را نسبت میدهن، دیگه لفظ کلن کنار گذاشته میشه. این در فرمودین همون مدرکی که قبلا عرض کردم، صفحه شما 362 هست. خب حالا نظر شریف دوستان درباره این مطلب چیست با توجه به بحثایی که در چند جلسه داشتیم؟ آیا اون تأویل یا باطنی که شیعه میگوید همین است که آقای دکتر محمد حسین ذهبی داره میگه، شیعه اثناعشریه، این طوری است؟ و چه نسبتی هست بین اون معانی تأویلی یا باطنی قرآن با مدالیل و لفظ قرآن؟ چه نسبتی وجود داره عند شیعه؟ بله، احسن. پس اینا دستبندی کنیم. یک قسم از باطن عند شیعه اونجاهاییست که لایه لایه است، یعنی معانی است از لفظ، یستفاد من اللفظ، منطقه البته یه معنی ظاهری سادهش، لا یحتاج الى تدبر و تعمق، همه میفهمن، اما از اون مرحله که بگذره یحتاج الى تدبر و تعمق، اما لفظ او رو میفهمانه، مثلا التقوا یا الاسلام یا المحسن یا المذنب یا الفاسق، امثال اینجور تعابیر، اینها مراتبی داره. خب بعضیش رو همه میفهمند، بعضیش این که، پس بنابراین ارتباط کاملا به لفظ داره. اصلا عرض کردیم این دیگه تأویل هم نیست، اصلا لا یسمی هذا تأویلا بل هو باطن و تفسیر، اون که از خود لفظ استفاده میشه، تأویلی در کار نیست. خب خب این راجع به این قسمت اشکال ایشون بر این قسمت از باطن که ما میگیم که وارد نیست مسلما خیلی واضحه دیگه. بله درست. یک قسمه از تأویل یا باطن هم این بود که منهما مضا و منهما یأتی در احادیث ما آمده، این مربوط به مصداقهای جدید همان مدلول و اون لفظه، یعنی این نوع از تأویل یا باطن هم که مثلا بگیم هر جا که در قرآن خطاب به مؤمنین یا به متقین یا به ناس و امثال اینا هست، خیلی خوب اینهایی که در زمان پیغمبر بودن که بودن، حالا هم که بعد به دنیا میان وجود میان، اینا هم مصداق همون خطاب خواهند شد به خاطر وحدت در حقیقت اون ملاکی که هست، آیتی که هست. خب این هم که ربط به لفظ داره، پس این قسم هم که اشکالشون وارد نیست که بگوید که شیعه چیزهایی رو میگوین به عنوان باطن که ربطی نداره. این دوتا بس مشخصه که اشکال وارد نیست. حالا دیگه موارد دیگر اون رو گفتم، اون قسم اول بود، اون که مقوله باطن مقوله عمقه یعنی جرفا هست، گفتم لایه های باطنی، اون بحث اول بود. خب عرض میکنم حالا کدوم، یعنی ما اقسام مختلفی از تأویل یا باطن ما داریم، اینا رو باید از هم جدا کنیم. قسم من الباطن اون قسم اوله که گفتن اصلا تأویل هم معمولا نمیگن تفسیره، اون که ارتباط با لفظ کاملا داره، این جدا شد. یکی هم اینی که مرحوم علامه فرمود که یک سعی دارد ان للقرآن تساعا، اونجا فرمود ان للقرآن مراتب من المعنا، اون اولی. این دومی فرمود یک نوع سعی داره که در عمود زمان و در طول زمان خواهی مصداقهای جدیدی به وجود میاد، مصداق اون میشه، این هم که ارتباط لفظی داره دیگه، بالاخره لفظ مؤمن یا لفظ ناس یا لفظ کافر و همسان برای منطبق میشه. این دو قسم، ولی ما باطن و تعویل غیر از این دو قسم هم داریم. کجاها؟ خیلو حالا بگوییم یک جاهایی هم ما داریم از آیات که شیعه میگوید این جمع مثلا الذین آمنو اگر به کار رفته یختص به این مصداق خاص که مثلا امیرالمومنین در آیه ولایت باشه، بله، یا مثلا اهل البیت در آیه تطهیر که اهل البیت یک معنای عام نیست اما مصداقش منحصر میشود طبق مثلا روایات به مصادیق معین، اصلا انصال اینها دیگه. خب آیا اینجا ارتباط با لفظ داره یا نداره؟ اینجا هم که ارتباط هست، در اینجا هم ارتباط هست، دلالت لفظی مخدوش نمیشه، مصداق محدود میشه یا منحصر میشه و الا دلالت لفظیه، یعنی مثلا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل البیت آیا پنجتن اهل البیت مگه نیستن؟ چرا دیگه مصداق اهل البیت هم. یعنی کلمه اهل البیت دلالت میکنه، این دلالت لفظیه داره بر اونها، فقط سخن در این است که اهل البیت مصداقهای دیگری هم میتونه داشته باشه بر حسب این دلالت لفظیه. دلیل میگوید نه این مصداقش منحصره، خب البته اینم تابع دلیل این دیگه. پس نصب کنید داره یکی یکی، من عرضم این است که اینا را جدا کنیم تا ببینیم حرف ایشان کجا بر ما اشکال هست یا نیست. اصلا اون دو قسم که نیست مشخصه، چون میگه اصلا ارتباط بین لفظ و معنا نمیگن نداره، میگیم داره. اون دو قسم، این قسم هم که مصداقهای خاصی است از اون باز داره، چون بالاخره الذین آمنو یعنی مؤمنین، علی ابن ابی طالب من المؤمنینه، حالا شما ائمه دیگر هم هکذا، حالا میگویید که این میتواند بقیه مؤمنین هم شامل بشود، میگویم خب احادیث شأن نزول و اینها رد میکنه تابع دلیلی، پس ارتباط لفظ و معنا و مصداق برقراره، که اینجا هم بحث اشکال وارد نیست از باب تطبیق بر مصداق خاص. دیگه کجا ما اینا ببینیم دیگه، اینایی که شیعه میگوید به عنوان باطن یا تعویل بررسی کنیم ببینیم کجا حرف ایشون اشکال ایشون حالا وارده یا وارد نیست. این صفات معلوم شد که اصلا ارتباط لفظی هست، یعنی دلالت لفظی مخدوش نمیشود منتها به دلیل معتبر مصداق محدود میشود. تحدید المصداق غیر از اینه که ما در مدلول لفظی تصرف کنیم یا بگیم اصلا ربط دلالت لفظی نداره، اینجور نیست. خب این پس نیشد ستا مثلا بسیار احسن. اونجا هم که لا یختص به شیعه، اونجا اصلا بحث ظاهر و باطن نیست. اون مواردی که ظاهر را نمیشود ملتزم شد که اصلا مقولهش مقوله ظاهر و باطن نیست، اونجا مقوله اینه که اصلا ظاهر مراد نیست. این هم که از اعتقادات خاص شیعه که نیست، که اهل سنت هم همین میگن، غیر از مجسمه و مشبهه، اینایی که ما بگذاریم کنار، یا مفوضه هم نمیگن، فقط مجسمه مشبهه میگن ظاهر مراده، بقیه میگن ظاهر مراد نیست، تعویل میکنن. این هم که اصلا از این باب نیست. سخن در این هستش که یک معنایی گفته شود که لفظم هیچ گونه دلالتی به اون نداشته باشه. حالا در اونجا هم داره، میدونید دیگه اون تعویلایی که میکنن همه میکنن، مثلا میگن لفظ ید که بر عضو اطلاق میشه این معنای مجازیش قدرت است، یعنی چون ید کنایه از قدرت، معنی کناییه، ارتباطش این حقیقت مجازه، یعنی باز دلالت لفظیه هست از باب حقیقت مجازه، نه اینکه اصلا دلالت لفظیه نیست، هست منتها از باب حقیقت مجاز. علاوه کالا همه میگن اون که از مختصات شیعه که نیست که، اون هیچ، چون این رب شیعه نقل میکنه تعویل های خاص شیعه را میگوید. اون که از کردم که اولا دلالت لفظیه هست، ثانیا ظاهر مراد نیست، همه میگن مراد نیست، معنی مجازی است. خب دیگه چی؟ اون هم که اصلا بحثش از این، اصلا اون اساس مقوله لفظ کلن نیست، اون سن قبل از نزوله، لفظ مربوط به قرآن نازله، اون تعویل که به معنای سرچشمه و منبع قرآن است، اون هم که ما قبل نزوله، اون هم که اصلا از این بحث خارجه، کلن بحث لفظ و معنا کلن تخصصا خارجه، اون هم که خارجه. دیگه چی؟ مثل که شیعه میگه ها، نه اینجا مثالی نداره، بقیه جاها مثال زده بود ولی اینجا دیگه مثالی ذکر نکردم، اینو کلی گفت. مثلا خب نگاه کنید، حالا اونجا این گونه روایاتی که آمده، یک ان من شیعته لابراهیم، که ظاهر این آیه ضمیر برمیگرده به حضرت نوح، چون قبل از حضرت ابراهیم حضرت نوحه، درسته؟ اونجا باید ببینیم که چه نسبتی هست بین نوح و امیرالمؤمنین که حالا این ضمیر به ایشون برگشته. مواردی از این قبیل داریم، ما روایاتی هم از این قسم هم داریم، یعنی قسم من التعویل یا باطن در روایات ما از همین نمونه ایست که حالا ذکر فرمودن. پس اون مواردی که عرض کردیم کلن اشکال ایشون وارد نیست، مشخصه. میرسیم به این نمونه ها، نمونه های اینجوری هم البته داریم. قبل از اینکه حالا این نمونه را عرض بکنیم، یه نمونه هایی هم قبلن گفتیم که از باب جری و تطبیق است، مثلا مثل مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از این قبیل هم داشتیم ما، که اونجا گفتن که مراد مثلا امیرالمؤمنین است به حضرت صدیقه طاهره، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حضرت امام حسن مجتبی و امام حسین انصاری، اینا هم ما داریم. یا انما انت منذر و لكل قوم هاد، انا المنذر و انت الهادی، مثلا از این نمونه های اینجوری هم فراوان داریم، خیلی مصداق داره. اینها غیر از اون موارد سگانه است که قبلا گفتیم. آیا حالا ایشون میخواد اینها رو اشکال بگیره که بگوید که شما دارید یک سلسله مصادیقی را برای آیات بیان میکنید که اینا دیگه ربطی به اون لفظ بحر چه ربطی دارد به مثلا امیرالمومنین و حضرت زهرا؟ این بحر است، دریاست، معنیش مشخصه. پس شما دیگه لفظ رو دارید رها میکنید بینید سراغ یه معنای دیگری که ربطی به این لفظ نداره. یا حالا از این حتی دقیقتر هم نمونه هایی هست، من یه نمونه ایش خدمتتون عرض بکنم که اینا روشن بشه ببینیم اشکالشون وارده یا نه. از همین نمونه های جری عرض میکنم. این انما انت منذر ولکل قوم هاد رو عرض کردم. اینا ملاحظه کنید، این آیه شریفه سوره نحل آیه 69، و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. آیه 69 سوره نحل. چند تا روایت داریم فی تفسیر القمی به اسنادی عن ابطال، روایت مرسله است، عن رجل عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال نحن النحل الذي اوحل الله الیه ان اتخذی من الجبال بیوتا. ما مقصود همون نحلی هستیم که خدا وحی کرده است که از جبال بیوتی برگزینیم. امرنا ان نتخذ من العرب شیعه، ما از بین در عرب شیعه داریم، داریم. و من الشجر یقول و من العجم، از عجم هم ما شیعه داریم. و من ما یعرشون من الموال و الذی خرج من بطونها شراب مختلف الوانه العلم الذی یخرج من نا الیکم. اینم یه نوع تعدیله، ملاحظه میفرمایید اونجا راجع به نحل است، این تطبیق کرده بر ائمه. علامه میفرماید و فی هذا المعنا روایات اخر و هی من باب الجاریه و یشهد به ما فی بعض هذه الروایات من تطبیق النحل على النبی. در بعض روایات نحل بر پیغمبر تطبیق شده. و الجبال على قریش و الشجر على العرب و من ما یعرشون على الموالی و ما یخرج من بطونها على العلم. یعنی بعضی روایات هم تطبیق بر پیغمبر کرده، میشه جری دیگه، یعنی خصوصیتی نداره که مقصود مثلا ائمه باشن. پیغمبر هم که آمده خدا بهش وحی کرده، مسلمانان یا مسلمان خالصی از عرب از عجم غیره گرفته، از قریش و غیره قریش. توجه فرمایید این موارد رو هم ما داریم. خب عرض بکنم یعنی برای اینکه روشن بشود که این حالا اشکالی که ایشون کرده چه بسا نظر به اون اقسامی که ما گفتیم نداره. توجه فرمایید نظر به این موارد داشته باشه که که به نظر میاد که حالا دیگه لفظ دلالتی نداره به اینها، این یک نوع فهم باطنه، معنای باطنی قرآنه. ولی یا مثلا این آیه، این المیزان بود، اگه خواستید ببینید المیزان جلد 12 صفحه 308، یه آیه هست در سوره نحل باز آیه 76، و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم. آیه اینه میفهمد ورد فی روایتین ان من یأمر بالعدل هو علی بن ابی طالب و الائمه من ولی علیهم السلام. علامه ذیلش میفرماید و روایتان من الجری و لیستا من اسباب النزول. نه اسباب جری است. خب حالا از این است که ما این موارد رو بالاخره داریم دیگه، اینا زیاد هم هستن. اینها یا اشکال ایشون وارده یا نه، خلاص یا همون موردی که فرمودن ان من شیعته لابراهیم که در روایات آمده است یعنی من شیعت علیین، ابراهیم من شیعت علیین، اینا چیست؟ بالاخره اینا رو باید چطور بگیم؟ آیا این اشکال بر این وارده یا نه؟ و این نمونه ها فراوانه. عرض میکنم شاید مراد این آقای ذهبی که گفته است اینا علا از واقعهم و مشاربهم مطالبی را بیان میکنن، کاری هم دیگه به لفظ ندارن، حتی به اشاره دلالت نمیکنه، ایناست. شاید این قسم مراد باشه، نه اون چند قسمی که ما نام بردیم. خب نظر شریف آقایون حالا در این باره چیه؟ من طرح اشکال کردم، در واقع این را گفتم که بنا نیست که ما وقتی میخوایم نظر یک آدمی را نقد کنیم همجور رو خیلی به اصطلاح از زیر سبیلی رد بشیم و یه جوری جمع کنیم که نه، ما دعوامون اینه که سخن طرف کاملا تا اونجایی که میتوانیم تبیین بشه اولا، بعد نقد کنیم، جواب بدیم. حالا اگر ایشان گفت رجوع کنیم به تفاسیر شیعه و به روایات شیعه، از این مقوله فراوان هست، ولا صلته بین اینها، هیچ ربطی نیست با ظواهر آیات قرآن، لفظ قرآن. خب بله، برای اینکه ممکنه نقل کلام در همون روایات هم، خب بدونید اینا که میخوان اشکال بکنن بعد به ما اشکال میگیرن، میگن اینها را شما به اهل بیت نسبت دادید، یعنی وقتی یک مطلبی را رد میکنن و میگوین که درست نیست، قابل قبول نیست، بعد که ما میگیم مثلا از ائمه طاهرین است و اینا میگن که خب نه، اینا را شما درست کردید، به اونا نسبت دادید، یعنی یک جوابی که معمولا این جاها میدهن که میخوان رد کنن، یعنی نمیپذیرن که این سخن سخن امام باقر یا امام صادق یا ائمه اهل بیت علیهم السلام باشه. میگن خب اینا چیزایی است که شیعه حالا نسبت داده به ائمه، مثلا اینکه حالا گاهی وقتا هم که روایت اصلا یا مرسله است یا مزمره است، بعضی مواردش هم اینجوریه، یا حالا باید تواتر باشه، یعنی باید به قدری روایت درباره یک معنا باشه متواتر یا متلاطم لااقل باشه یا سند محکمی داشته باشه، که البته فل جمله در لابلای این موارد داریم، یعنی این موارد از این قبیل بخشش همینطوره، البته بخشش هم ممکنه که واقعا سند معتبری نداشته باشه، در حد یک احتمال علمای ما هم نقل میکنن، جازم جزمی نمیگن، اما بالاخره یه جاهایش هم حدیث معتبر داره، حدیث متضافر داره، همدیگه را تأیید میکنن. خب حالا جواب چیست؟ ببینید اینا باید بالاخره یک راه حلی ببینیم، راه حلش چیه، راه حل منطقی و درستی. من چیزی که به ذهنم میرسه خدمتون عرض میکنم، حالا پرونده بحث هم نمیشه همینجا کلن بست، اما فکر میکنم این قابل بررسی است. چندان در فرمایشات علما و اینا به این صورت برخورد نکردم، را استقصام نکردم ها، ولی به نظرم میاد که ما از خود قرآن کریم یک اصلی و قاعده ای را استفاده می کنیم، یعنی قرآن خود به ما یک اصل و قاعده ای را می آموزد که فراتر از این دلالت هایی است که حالا متعارف است، یعنی یک بابی از دلالت را خود قرآن کریم به روی ما انسان ها گشوده است. اون چیست؟ اون این است که مکرر در آیات قرآن آمده که ما در این قرآن، این خدای متعال می فرماید ما در این قرآن کریم برای انسانها مثالهایی ذکر کرده ایم، فلقد ضربنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، که آیات متعدده لعلهم یذکرون و یتذکرون، آیات مختلفی داریم، یعنی یک قاعده ای پس قرآن داره که المثال التمثیل، یعنی معارف قرآن بر پایه تمثیل استواره، که از جمله حالا اون آیه 17 سوره مبارکه رعد از آیه های شاخصی است که نیاز به بررسی هم داره، که می فرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، تا اون ادامه پیدا میکنه. بعد می فرماید کذالک یضرب الله الحق والباطل، در ادامه باز می فرماید کذالک یضرب الله الامثال. خب این که معلوم است که خداوند متعال نمیخواد یک پدیده واضح و عادی را در یک کتاب عظیمی بیاورد. خودش هم فرموده است که این از باب مثال است، حق و باطل را میخواییم روشن کنیم، مثال میخواییم بزنیم برای شما. علت میفرمایید این در واقع معنیش این است که قرآن کریم یک سلسله معارفی است از بالا فرود آمده، درست از باب مثالهایی است، تمثیل قرآن کریم داره، نمونه هایی هم خودش مثال زده، مثال های زیادی در قرآن داریم، مثل اینکه مثلا میفرماید که ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، و یک مثال دیگه کلمه طیبه شجره طیبه، ای رابطه بین الشجره و بین شجره طیبه کلمه طیبه. خب اگه ما بخوایم به ظاهر نگاه کنیم، خب درخت یک موجود طبیعی است، درخت بار آور یک موجود طبیعیه، اما خود قرآن می فرماید کلمه طیبه مثل درخت طیبه هست. حالا اون کلمه طیبه چی چیه؟ خب مثلا لا اله الا توحیده، ولایته، هر چیزی که میوه معنوی مبارکی داره ساقی میشه. یعنی حالا اگر در شأن نزول آور روایاتم یکی دو تا سه تا آمده باشه منحصر که نیست که مثلا گفته باشن ای ضرب الله و مثلا کلمتا طیبه ای توحید ای نبوه ای القرآن ای الولایه، همه اینا هست، اینا از باب ذکر مصداقه. پس وقتی نگاه اینو میخوام عرض بکنم، وقتی خود قرآن کریم آمده است اینجور به بشر داره راهنمایی میکنه که ای بشر بدان که داستان قرآن، معارف قرآن اینجور نیست که تجمد بر ظواهر باید داشت و منحصراً به همین مدالیل لفظیه یه متعارف باید جمود کرد، چه بسا قرآن جای مطلبی داره مثالی است که ما را به یک حقیقتی رهنمون می شود. این باب رو داره باز میکنه دیگه. خب وقتی که اینطور شد، حالا مرج البحرین یلتقیان، بر بینهما برزخ لا یبغیان، بعد که میفرد یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، حالا این ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه، چه نسبتی است بین کلمه طیبه و درخت؟ از نظر واقعیت یکی مادیه که غیر مادیه، چه ارتباطی دارن از نظر ثمره، از نتیجه، درسته؟ خب دریا یک پدیده طبیعی است، علی ابن ابی طالب، فاطمی زهرا یک موجود قدسی هستن، الهی هستن. خب اگر بخوایم ظاهر قضیه رو ببینیم، دریا آب است و میرود و روان است و اینه، میگه آقا چه ربطی داره به مثلا یه شخص آدم، یه مصداق از انسان. اما اگر نگاه کنیم مثل همین بر اساس همین شجره طیبه، کلمه طیبه ها، که اون جهت و ثمره‌ای که دریا یا ویژگی‌های مثبتی که دریا داره، گستردگی داره، پهناور، عمیق، ژرفا داره، گوهر درشه، صدف درشه، این چیزاست دیگه، اینا ویژگی‌های دریاست. این ویژگی‌ها علی بن ابی طالب فاطمی زهرا داره، دریای فضیلتند. دو دریای فضیلت با هم دیگه تلاقی می‌کنه، اون وقت لؤلؤ و مرجان ازش حاصل میشه. بله، خب وقتی به ما میگوید در اون آیه شریفی سوره رعد کذالک یضرب الله الامثال، یعنی چه؟ یعنی اینا از باب راهنمایی، نه اینه که خصوصیت داره، اینا در واقع یک نمونه های از یک اصل کلی که قرآن کریم بر این اساسه. خب حالا البته نگاه کنید، آیا خواهش من دقت اینجا بحث ها دقیق میشه. یا اول این قاعده رو ما باید قبول کنیم، این قاعده درست نیست، یک قاعده از قرآن اینجوریه. حالا که این قاعده معرفتی و قرآنی را ما داریم، چه کسی میتواند این رابطه ها را بفهمد؟ بالاخره باید این ارتباط ها فهم بشه که بله این آیه قرآن که این معنی ظاهریش این هست با این معنی باطنی که مثلا من دارم میگم این رابطه ای داره، که بی ارتباط نباشه، بیگانه نباشه. بعدی میفهمید؟ بله این بعد این رابطه، اگر رابطه کشف شد میتوانیم از این تحدی کنیم به او، یعنی بگیم بله این مقصوده و حتی حسرم نمیشه. اما آیا همه میتوانن این رابطه ها رو کشف کنن؟ قطعا همه نمیتوانن. این از هم جاهاییست که تدبر و تعمق میخواد و راسخ در علم چه بسا ناظر به همین مطلب هم باشه، که باید رسوخ در علم داشت، باید واقعا یک نوع انسی با قرآن انسان پیدا بکنه، با معارف قرآن کار زیاد با قرآن بکنه تا بتونه با زبان قرآن آشنا بشه. برن توجه میفرمایید؟ خب ما معتقدیم که دقت کنید، ائمه طاهرین علیهم السلام به خاطر عصمتشان و لا یمسه الا المطهرون، یقینا اونها این روابط باطنی آیات را که عرض کردم من باب تمثیل هست، اینا را میتونن، بلدن. اگر به سند صحیحم ثبت که امام صادق یا امام باقر یا هر امام دیگری از ائمه طاهرین فرموده، این درسته و این خارج از نظام دلالت قرآنی نیست. چرا؟ چون اصل نظام و قاعده دلالت قرآن اینه که بر مبنای تمثیل سخن میگوید. خودش هم مثالهای آورده، خودش میگوید ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره، مثاله، یک نمونه است، کذلک یضرب الله الامثال، درسته؟ قرآن آمده راه گشایی کرده. بعد هم فرموده است لا یمسه الا المطهرون و ما یعلم تعلیله الا الله و الراسخون فی العلم. ائمه طاهرین مصداق مطهرن، مصداق راسخن، بلا شک نحن الراسخون فی العلم، درسته؟ پس حالا از نظر شیعه هر جالن که آیه اشراقی فرمودن که شیعه خودش همینجوری نمیگه ها، میگیم اگر ثابت شد سندن، حالا یا خبر واحد معتبره یا بالاخره متضافره یا متواتره، این مستند هست به کسانی که اهلیت این فهم را دارن، اونم بر اساس خود اصل قرآنی ها، یعنی باز اهل بیت در عرض قرآن حرف نمیزنن، اون بیان باطنی که دارد امام بیان میفرماید خود در همین قرآن تعبیه شده، قرآن هم این را مجاز دانسته، یعنی خداوند متعال در قرآن کریم، خب اون اهلشون، اون میفهمه. آیا منحصر از فهم به اهل بیت؟ قطعا نه. برای کسانی هم که خیلی از وقت البته گذشت، عذرخواهی میکنم، برای کسانی هم که در این مسیر به روش و شیوه اهل بیت آشنا بشوند، اولا تعمق و تدبر در قرآن بکنند، ثانیا تطهیر نفس داشته باشند و تزکیه، ثالثا یه بابهای باز خواهد شد. اتقوا الله و یعلمکم الله. ببینید اینجوره، یعنی راه باز میشه. سلمان هم میتونه مثلا عرض میکنم وارد بشه، زراره هم میتونه وارد بشه. پس غیر از اهل بیت علیهم السلام، اگر کسی با این دو تا ویژگی که عرض داشته باشه، میتونه وارد این میدان بشود. حالا یا به یقین و اطمینان میرسه در کشف نسبت، که این از باب تمثیله، اگر یقین کرد که خب طبق یقینش میگه حجته، اگر اطمینانی حاصل شد، بازم اطمینان اب نداره، طبق اطمینان میگه، اگر ظنی حاصل شد، هر کس میگه به نظرم میاد چیز نیستم، اطمینان ندارم، هم در همین حد باید بگه بله این به نظر میرسه، اطمینان ندارم ولی احتمال میدهم، ها چه اشکال داره اینا؟ امام رحمت الله تعالی یادتون باشه در سوره حمد که تفسیر میکردن همین روش رو به کار میگرفتن، که بله این حالا این یک وجهیست، به نظر اینجور میرسه، چه بسا که مراد آیه هم باشه، اما حالا قطع نمی کنه دیگه، علم قطعی پیدا نمیشه. این را میشه تأمل من صدا دارم و این فکر بفرمایید بحث مهم نیستا، منم یه مقداری دیگه باز روش تأمل میکنم، چون اگر این خوب تبیین بشه یک اصل اساسی است در تفسیر قرآن کریم که به درد میخوره. روش تأمل کنیم تا جلسه بعد. صلی الله علیه و آله و سلم.